از خرداد تا خرداد.
از همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا.
بخش چهارم، پایه اجتماعی جنبش سبز، نقش طبقه متوسط.
ما بیشماریم، این شعاری است که هواداران جنبش سبز کمی پس از آغاز خشونت‌ها، سرکوب‌ها و بگیر و ببندها با خود زمزمه می‌کردند تا به آینده جنبش خود امیدوار باشند. اگرچه ما بیشماریم در طرح‌ها، پوسترها و دیگر محصولات فرهنگی و تبلیغی جنبش سبز و هواداران آن و حتی در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز ردی داشت، اما این بیشمار بودن به اعتقاد بسیاری در محدوده طبقه خاص قابل ردیابی بود. طبقه به نام طبقه متوسط که البته به اعتقاد جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی طبقه مهم و تاثیرگذار است که به طور معمول حامل تغییرات و تحولات گسترده و بزرگ در جوامع مختلف بوده است. طبقه متوسط ایران که از زمان انقلاب مشروطه نخستین جرقه وجودی آن زده شد، در طول تاریخ سیاسی معاصر ایران همواره منشأ اثر بوده است. هر زمان که طبقه متوسط توانسته فضایی برای تنفس بیابد، تغییراتی را رقم زده است. نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی سال 57 نمونه‌هایی از تحولاتی است که در اوج توان طبقه متوسط شهری انجام گرفته و این طبقه مبدأ و مبدأ آن بوده است. به نظر می‌رسد طبقه متوسط در ایران امروز نیز طبقه است گسترده و پرتعداد که می‌تواند و توانسته همچون سابقه تاریخی فعالیت این طبقه در شکل دادن به تحولات اخیر نقش ایفا کند. مجید محمدی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، بر این باور است که طبقه متوسط امروز در ایران طبقه است گسترده که هر روز تعداد بیشتری به آن می‌پیوندند.
در ایران به دلیل سه فرایند اجتماعی طبقه متوسط همچنان در حال گسترش و قدرتگیری بوده. یکی فرایند شهرنشینی است که الان حدود 70% از جامعه ایران شهرنشین هستند. فرایند باسواد شدن مردم هست که به یک بیان 85% و به بیان دیگری 96% افراد جامعه ایران باسواد هستند. و فرایند سوم گسترش رسانه‌ها و فرهنگ هست. اینها یک فضای، یک کهکشانی در جامعه ایران به وجود آورده به عنوان یک جامعه در حال توسعه که مطالباتش رو عمدتاً در قالب مطالبات جامعه با طبقه متوسط نسبتاً قوی شکل میده، گرچه تناقضاتی هم اینجا وجود داره. مهمترین تناقضش اینه که بنا به آمارهای دولتی حدود 70% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن، اما این در همه جوامع هست که حتی کسانی که طبقه متوسط پایین هم هستند خودشون رو طبقه متوسط تلقی میکنن و مطالباتشون مطالبات طبقه متوسط هست. طبعا اینها تبدیل میشه به موتور برای جنبش‌های اجتماعی.
اگرچه به خودی خود اینکه هواداران جنبش سبز تنها متشکل از افراد طبقه متوسط باشند به باور جامعه شناسان واقعیتی ملامت بار نیست، اما در طول یک سال گذشته همواره هواداران دولت و حاکمیت رسمی جمهوری اسلامی جنبش سبز را جنبشی متعلق و محدود به طبقه متوسط شهری و بالای شهرنشین خواندند که دغدغه طبقات فرودست را ندارد و لذا نتوانسته همراهی آنها را با خود داشته باشد. مجید محمدی، پژوهشگر اجتماعی و جامعه شناس مقیم نیویورک، این تحلیل را قبول ندارد و برای رد این تئوری دلیل‌هایی می‌آورد.
من اعتقادی ندارم، به دلیل اینکه اگر کسانی رو که در هفته اول بعد از انتخابات به میدان آمدند ما اون جمعیت رو در نظر بگیریم که تخمین زده میشه بین 2.5 تا 3.5 میلیون بوده، اون جمعیت نمیتواند تنها به اقشار بالای شهری تهران محدود بوده باشه. اون جمعیت طیف گسترده‌ای از اقشار اجتماعی ایران رو در بر میگیره. حتی اگر به پس زمینه و سابقه کسانی که در اختشاشات به قول حکومت یا اعتراضات به قول فعالین جنبش سبز دستگیر شدن هم اگر نگاه کنیم یا کشته شدن، میبینیم که در میان اونها کارگر، معلم، کارگران بسیار ساده وجود دارند. اینها نشون میده که جنبش سبز محدود به یک قشر خاص نیست. کاری که حکومت میکنه الان این هست که این جنبش رو معرفی کنه به عنوان جنبش طبقات متوسط یا بالای شهری در تهران و این رو یک جنبش اشرافی تلقی کنه در برابر خواستهای اقشار ضعیفتر و اقشار فقیرتر. در واقع دامن بزنه به شکاف‌های بین دارا و ندار در جامعه ایران و از این طریق دموکراسی و حقوق بشر کاملاً به حاشیه رانده بشه. ولی من معتقد هستم که در جنبش سبز این اقشار حضور داشتن. اگر در مناطق روستایی ما مشارکت کمتری رو دیدیم یا در شهرهای کوچک، علتش بسته بودن جوامع هست و دشوار بودن افراد هست اینکه بتوانند از فعالیت‌های امنیتی و پلیسی نظام بگریزند. تجربه انقلاب 57 و همچنین تجربه انتخابات دوره آقای خاتمی و انتخابات‌های مختلف نشون داده که اقشار روستایی و حاشیه شهری عمدتاً از اقشار شهری از حیث ایدئولوژیک و باورها از اونها تبعیت می‌کنند.
آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، نیز جنبش سبز را جنبشی فراگیر می‌داند.
یکی از شاید بشه گفت فراگیرترین جنبشی است که از ابتدای انقلاب تا کنون در ایران ایجاد شده. فراگیر هست به خاطر اینکه گروه‌های مختلف اجتماعی از کارگرا تا طبقات متوسط پایین تا طبقات متوسط تحصیل کرده و حتی بعضن برخی از طبقات بالا رو هم در خودش داره. از نظر سنی هم شما می‌بینید که حداقل سه نسل رو ما در این جنبش مشاهده می‌کنیم. یکی نسل پدر بزرگ که مادر بزرگاست، دیگری نسل پدران و مادران و دیگر نسل فرزندانی که بعد از انقلاب دنیا آمدن یا پس از انقلاب بزرگ شدند. جنبشی است بسیار بومی ترین جنبش به نظر من از حتی انقلاب بهمن بومی تره، به خاطر رفرنس هایی که داره و به خاطر دلایلی که این جنبش رو به وجود آوردن. این جنبش به هیچ وجه رو به خارج از ایران نداره، رو به غرب یا هر نوع رفرنس دیگری نداره، گرچه که جنبشی است عمیقا آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه، ولی جنبشی است که دلایل ایجادیش در خود مملکت و در تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی و سالهای اخیر، در حداقل 30 ساله اخیر هست.
اما منتقدان جنبش سبز و هواداران دولت برای آنکه جنبش سبز را منحصر به طبقه متوسط بدانند، خط فرضی خیابان انقلاب در تهران را به عنوان نشانه‌ای برای اثبات تئوری خود مثال می‌زنند و می‌گویند هیچ تجمع اعتراضی، راهپیمایی و اعتراض معناداری پایین‌تر از این خیابان شکل نگرفته است و این نشان می‌دهد که جنبش سبز جنبشی با هوادارانی محدود در یک طبقه درآمدی و اجتماعی خاص است. مجید محمدی اما چنین نظریه‌ای را نمی‌پذیرد.
البته از اون طرف هم نشانه هایی وجود داره که در محلات پایین شهر تهران، در همین تظاهرات پراکنده‌ای که روز 22 خرداد 1389 قرار بود صورت بگیره، ما شاهد رژه نیروهای امنیتی در محله نازی‌آباد هم بودیم. در مناطق پایین شهر هم نیروهای امنیتی حضور دارند. خب البته در مناطق پایین شهر این هسته های بسیج قدرت بیشتری دارند یا گسترش بیشتری دارند که این رو در مناطق بالای شهر ندارند. نمی شود به درستی اندازه گیری کرد چون مثال از هر دو طرف وجود داره. اما به طور کلی جمعیتی که اومده به آقای موسوی رأی داده و جمعیتی که در تظاهرات های اعتراضی مشارکت داشته، حجمش آنچنان بالاست که این رو نمی شود به یک قشر یک طبقه خاص محدود کرد.
آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس و تحلیلگر مسائل اجتماعی ایران، دلیل کمرنگ بودن برخی گروه‌ها و طبقات در جنبش سبز را این چنین توصیف می‌کند.
مسئله این هست که اقشاری که در این جنبش شرکت ندارن، اقشاری هستند، گروه‌های اجتماعی هستند که ساختار ندارن این گروه‌ها. ببینید زحمتکشان در این جنبش هستند، کارگرانی که بسیار ناراضی هستند در این جنبش حضور دارند، روستایی‌ها که ناراضی هستند بعضن در این جنبش نفوذ دارند، ولی کسانی که دولت احمدی نژاد اینها رو به گیرندگان کمک‌های دولتی تبدیل کرده، یعنی کسانی که ساختار پذیر نیستن، اینها در جنبش شرکت ندارن و اینها مطابق تمام آمار و شناختی که داریم بیش از 20% جامعه رو شامل نمیشن.
البته در شعارهای انتخاباتی میرحسین موسوی نیز رگه‌هایی از توجه این نامزد انتخاباتی اصلاح طلبان به مطالبات گروه‌های فرودست به چشم می‌خورد که همین شعارها باعث شده تا جامعه شناسان محدود بودن هواداران جنبش سبز در میان طبقه خاص را نظریه این نادرست بخوانند.
حساب میلیاردها تومان گم شده رو روشن بکنید. حتی یک ریال اگر از سوی دولت به مردم داده میشه، این حق مردم است، نه هدیه مردم. ما آمده ایم بگوییم اول کشور خودمون را اداره کنیم، سپس به مدیریت جهان بپردازیم.
من وقتی سفره مردم کوچیک بشه، دورنمایی برای اشتغال نداشته باشه، هیچ شما بعید نبونی که این جوانش که یه فضای تیره‌ای در مقابلش هست به سمت اعتیاد بره، به سمت بداخلاقی های دیگه بره و این جرما وسیع بشه.
ما امروز تمام دروازه هامون برای ورود هر نوع کالایی که کشاورزی ما رو تهدید میکنه، صنعت ما رو تهدید میکنه بازه. بنده رفتم این رو چند بار این دوزه اعلام کردم. بنده رفتم مازندران، پس برگشتم به کرمان. هم در کرمان و هم در مازندران گلایه کسایی که مرکبات میخورن رو داشتم. روزن پرتغال های ما روی درخت مانده، ما پرتغال مصری و چینی با مانگ اسرائیلی مصرف میکنیم.
ما همه در اینجا جمع شده ایم برای آنکه از دروغ خسته شده ایم. ملت ما به تنگ آمده، میخواد به عظمت ایران برگرده، به آزادی برگرده.
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، نیز معتقد است که هویت اصلی جنبش سبز را قشر متوسط شهری تشکیل داده، اما جنبش سبز را فراطبقاتی می‌داند. چرا که به اعتقاد سعید مدنی، شعارهایی مانند نفی فساد و مبارزه با فساد اقتصادی، درخواست برای رفاه بیشتر و زندگی بهتر و حل معضلات اقتصادی همچون بیکاری، تقاضاها و مطالباتی محدود به طبقه خاص نیست. از سوی دیگر، تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، معتقد است که اصلا جنبش سبز یک حرکت طبقاتی نیست و پدیده‌ای اجتماعی فرهنگی است. این جامعه شناس ایرانی معتقد است شخصیت میرحسین موسوی، اخلاقیات و روحیات و البته شعارهای او میان طبقاتی بوده است و همین عاملی برای فراگیر بودن جنبش سبز است. از مجید محمدی میپرسم ویژگی‌های شخصی آقای موسوی تا چه اندازه بر فراگیر بودن این جنبش مؤثر بوده؟
به نظر من بسیار مؤثر بوده، به دلیل اینکه آقای موسوی یکی از پایگاه‌های مهم اجتماعیش چه در دوران جنگ و چه در دوران پس از جنگ و حتی چه در دوران انتخابات محلات پایین شهر تهران بوده. یکی از جایی که آقای موسوی رفتن و سخنرانی کردن مسجدی بود در نازی‌آباد. ایشون ارتباطاتش رو با بخش عظیمی از اقشار اجتماعی در 20 سال گذشته حفظ کرده بوده و نوع حرکت ایشون در انتخابات دقیقاً نمایانگر این بود، اینکه خودش رو اصولگرای اصلاح طلب ایشون نامگذاری می‌کرد و برخی شعارها هنوز به نفع اقشار فقیر یا کم درآمد، البته از اون ادبیات دهه 60 مثل مستضعف ایشون استفاده نمی‌کرد، ولی بیشتر از همین ادبیات روز که بحث اقشار کم درآمد باشه استفاده می‌کرد. کاملاً علائمی رو ایشون بروز میداد که نشون میداد طبقات و اقشار فقیر رو داره مخاطب قرار میده. گروه های دیگر اصلاح طلب البته در یکی دو دهه اخیر بیشتر به اقشار متوسط و بالای متوسط گرایش داشتن، ولی شخص آقای موسوی دارای این زمینه اجتماعی بود. علت دیگرش هم این هست که آقای موسوی در 20 سال گذشته زندگی نسبتاً زاهدانه‌ای داشته. در یک سال گذشته هرچه تلاش شده است که چیزی از پرونده آقای موسوی، فساد مالی، چیزی در بیارن، موفق نشدند. اینها نشون میده که آقای موسوی میتونسته در اقشار کارگری و اقشار فقیر هم پایگاه اجتماعی داشته باشه به عنوان نخست وزیر آقای خمینی.
جنبش سبز چه در تصاویر، چه در مضامین شعارها و چه در هویت دستگیر شدگان هواداران خود در یک سال گذشته توانسته نوعی تکثر را به تصویر بکشد، تکثری که در شعار ما بی‌شماریم آنها تجلی یافته است. فردا در همین برنامه در ادامه بررسی پایه اجتماعی جنبش سبز به نسبت این جنبش با کارگران می‌پردازیم.